بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در محل بحث ما که معاتات را سه قسم ذکر کردیم، بحث ما در تنبیه اول درباره اون قسم اولشه که متعاطیین هر دو قصد اباحه دارن، این مال خود را در اختیار آن، اون مال خود را در اختیار این قرار میده، ولی هر دوشان قصد دارن که اباحه کنن، تصرف جایز باشه، تملیک در بین نیست، قصدشان اباحه است. مالی که مورد اباحه قرار میگیره گاهی انسان از اون استفاده میکنه ولی عینم باقیش، مثل این ماشین داده اون سوار بشه، اون داده این سوار بشه، ماشین رکوب و این طرف اون طرف، ولی خود ماشین باقیش، یا داریش مال این مال اون، باقیش مال این مال اون، اون باغ و دار و ماشین سر جای خودش هست و ازش استفاده میکنن. در حقیقت معاوضه بین دو تا اباحه واقع شده. گاهی اباحه طوریست که مال رو انسان از بین میبره، مثل که گندم داده اون خورده، برنج داده اون خورده، فرق نمیکنه. در اباحه این که انسان تصرف کنه در مال و منفعت ازش استفاده کنه و مال باقی باشه، یا نخیر طوری باشه که مال به استفاده کردن معدوم میشه، از بین میره، مثل گندم، برنج و میوه اینا که خورده باشه، فرق نمیکنه. خلاصه بحث ما اینجا این بود که در این قسم از تعاطی امام رضوان الله علیه فرمودن که خب این مشروعیت داره که شکی نیست، و حالا در دلیل ایشان ما بحثی داشتیم که ایشان گفتن که جا شک کردیم در شبهات حکمیه هم حدیث لا یحل مال امرئ حل میکنه. گفتیم نه، این حدیث نمیتواند در اونجا که شبهه حکمیه باشه. این حدیث نظر داره که تصرفات جایزه، اما اگر کیفیه تصرفات اون تابع قوانین اسلام و شرعه، اون کار نداره فعلا. بالاخره امام فرمودن که احکام مخصوص به بی بر این مترتب نمیشه، مثل قرار در اینجا ضرر نداره، اشکال نداره. اگر جاهل باشه این به اینکه این برنج چقدر، اونم جاهل برنج چقدر، اباحه کنن نسبت به هم دیگه، وزنش هم نمیدونن، بی بود معلومیت عوضین لازم بود. اما احکام بی در اینجا مترتب نیست و اینا، نقدین باشه تقابض پر مجلس لازم نیست و از این قبیل. بالاخره مطلب اونجا منجر شد که امام فرمودن ربا هم در اینجا جاری نیست. در کتاب بیعشان جلد اول صفحه 221 اینا که این بحث مطرح کردن، فرمودن ربا هم اینجا جاری نیست. برای این خاطر ربا در بیعه، این بیع نیست که، برای که در بیع تملیک و تملک هست، اینجا تملیکی نیست، اینجا از طرفین اباحه است، اینطور فرمودن. این باعث شد به اینکه ما قدری در اینجا بیشتر وقت صرف کنیم، دقت کنیم در فهمیدن کلام ایشان. میخوام ببینیم آیا ربا اختصاص داره به بی یا نخی. در مطلق معاوضات ربا هست. ربا دو قسمه، ربای قرضی داریم، ربای معاملی داریم. در قرض زیادت باشه رباست، در قرض هر چی را که قرض بدن، چه زیاده عینیه شرط کنن، چه زیاده حکمیه، رباست و حرامه. قرض ربا در قرض وسعت داره. اما در ربای معاملی، در بی مسلمان ربا دو تا شرط داره. اول این که هم جنس باشن، دوم این که مکیل و موزون باشن. در ربای معاملی به این دو شرط ربا جاریست. اگر دخیص به عبد و به شماره میفروشن، نه، اونجا ربا نیست. روا درسیست که مکیل یا موزون باشه، به وزن دکل بفروشن. و یکم وحدت جنس باشه، گندم اقسامی داره، برنج اقسام داره، ولی کلشان یک قسمت. اگر برنج خوب را بده یک من، برنج پستر یک من نمیگیره رواست، یک من و پنج قسمت را میگیره رواست. چون هم برنج های همه یک جنس هن. حتی گندم و جو یک جنسه. اون که از انگور به عمل میاد یک جنسه، اون که از شیر به عمل میاد یک جنسه. زیاده کن را باید باشه. خب، این یک مسئله است که در باب روای معاملی مطلب اینطوره. ولی آیا این روای معاملی به این شکل اختصاص داره به بی یا در کل معاوضات جاری میشه؟ امام رضوان الله خودشان در تحریر وسیله فرمودن ربا مختص به بی نیست. در هر معاوضه مثل صلح و همسال اونها ربا جاری. خود امام است. آیت الله خویی هم اینجا کلامش مثل امامه، ولی در منهاج الصالحین فرمودن به اینکه ربا مخصوص به بی نیست، بلکه در کل معاملات همون دو شرطی که اون دو مکیل موزون باشه با اون دو شرط جاری میشه. خب، این یک بحثی. صاحب جواهر، بحث فقهی ما امروز مختص به همین موضوع. صاحب جواهر در جلد 23 امام دو جا، امام در ما نحن فی گفتن ربا جاری نیست. حالا بخواهیم فرقش چیه؟ امام در ما نحن فی گفتن چون بی نیست ربا جاری نیست. اما امام در تحریر فرمودن که ربا در کل معاملات جاری میشه. بله، حالا میخواهیم بدیم که این توجیه داره یا نه. به همطور آقای خویی در اینجا فرموده که در ما نحن فی ربا جاری نیست. اما در منهاج الصالحین فرمودند ربا در کل معاوضات و معاملات جاری میشه با اون دو شرط. ربای معاملی یکی مکیل موزون باشن، دومی که هم جنس باشن. خب، جواهر جلد 23 صفحه 336 اون جواهری که 43 جلدیه. جواهر جلد 23 در جواهر بحث ما معاطات اینا در جلد 22، اما ربابینا چون در اواخره در جلد 23. در جلد 23 جواهر صفحه 336 فرموده ان ظاهر ما صرح به مصنف فلقص سقوط الربا فی کل معاوضتن. مصنف مخصوص محققه، چون جواهر شرح شرایع. در هر معاوضه‌ای بعد عده‌ای از فقها راجع کرده به این گفتن که ربا اختصاص بی نداره، در هر معاوضه‌ای جاری میشه. و محقق اردبیلی در اکثر آیات احکامشان، چون مقدر سردبیلی کتابی داره بنا آیات الاحکام زبدات البیان هم بهش میگن، ایشان هم گفته اکثر فقها اینطور لاطلاق ما در حرمته، چون مادر لعلا حرمت ربا اطلاق داره، میدن کتاب بستار نه. خب، بعد صاحب جواهرم همین مکتب تقویت بکنه، کلمات زیادی نقل کرده، ایشان قائل به این که بله، چند تا مطلب ذکر کرده. اولا روایات رو ذکر کرده، روایات مستفیضه است، از اون استفاده میشه به این که ربا مخصوص بی نیست، و که در هر معاوضه با اون دو شرط جاریه. دوم گفته به اینکه فلسفه حرمت ربا در روایات ما هست. ربا شارع چرا حرام کرده؟ به این دلیل و به این دلیل. اون فلسفه متمشی هست هم در بی هم در غیر بی. روایات که ایشان ذکر کرده بنده فهرستشه میگم، چون بحث ما فعلا در ربا نیست، به یک مناسبتی آمدیم. ایشان از روایات هم که من میگم از جلد 12 وسائله، وسائل 20 جلدی. در باب هشتم از ابواب ربا که در اواخر جلد 12، در باب هشتم از ابواب ربا حدیث سوم صفحه 438 از جلد 12، سندش هم صحیح ابی بصیر. باز در همین باب حدیث دو، حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله، صفحه 438، در باب 15 از ابواب ربا، حدیث اول، خبر سیف تمار، صفحه 447. بعد آمده در باب اول سعی حلبی، حدیث اول، صفحه 456. بعد در باب نهم از ابواب ربا، حدیث سوم صحیح محمد مسلم و زراره، صفحه 440 الی غیر ذلک. اینا کلان 5 تا خبر شد موضع کردیم، دوتاش هم صحیحه، صحیح ای بسی، صحیح حلبی، بس که 3 تا صحیح محمد مسلم. نصوص که اینا میگه ظهور دارن واسه اطلاقشان و ترک استفسال، از ائمه علیهم السلام سوال شده استفسال نکردن بیع از یا غیر بیع، دلالت دارن من این که ربا که معنی زیادت در مطلق معاوضه، در مطلق معاوضات ربا جاریه نزد حاضر روایات و کلمات فقها. صاحب عروه سید محمد کاظم رحمت الله علیه، غیر از عروه که در درس ما هست، یک جلد ثانی عروه هم داره، البته اون کمیابه ولی بنده دارم آنه. جلد ثانی عروه چند تا مسئله رو داره، مسئله ربا را داره، وقف داره، بعض مسائل قضایی داره که جلد ثانی عروه، البته فقیه بزرگیست صاحب عروه. آیت اللزمای بروجرده رحمت الله علیه که قم آمدن سال 1124، بنده 22 آمدن قم، درس شروع کردن، خب اعلام همه حضور پیدا میکردن، از جمله آقای آیت الله و شیخ مرتضای حائری. ایشون بعد از چند روز گفتن که بعد از سید فقیه یزدی مثل ایشان فقیه به وجود نیامده، مثل آقای بروجرده. سید فقیه یزدی خیلی فقیه بزرگیست. دیروز عرض کردم ایشون در حاشیه مکاسب گفتن که اشکار کردن، گفتن بر این که ربا در کل معاملات جاریه، در بانعنفیان جاریه. خب ایشان در اون جلد دوم عروه صفحه 8 اول کتاب در جریان ربا در معاطات گفتن الاقوا ما هو المشهور من جریان ربا فی غیر البی در کل معاوضات، چرا لعموم ما دل علی حرمته، در عمومات، برای اینکه عمومات که دل بر حرمت رماست، کتابان و سنتان شامل تمام معاوضات میشه، منتها با اون دو شرط یافتیم، اتحاد جنس و یا مکیل یا موزون بودن. ها حالا بعد از همه اینها، قبل از این بریم سراغ کلام امام رضوان الله علیه، در منیت و طالب حال علامه نائینی در فقه بی ایشانه، جلد اول منیت و طالب، صفحه 164، ایشان گفته معاطات در معاطات ربا جاریه، سوا قلنا بکونها مفید ملک یا مفید اباحه، اعم وزی که قول باشیم که معاطات مفید اباحه هست که محل بحث ماست، یا مفید ملکی که مختار ماست. دست دارد لان ربا یجی فی جمعی معاوضات. خب سید صاحب عروه خلاصه اونطور گفت و ایشون هم اونطور گفتن، اما در مانعنفی ملاحظه فرموده که امام رضوان الله علیه و انتر آیت الله خویی تصریح دارن که در معاطات مورد بحث ماست که از طرفین قصد اباحه است، گفتن ربا جاری نیست، اگر مثلا 10 من گندم بده از یک نوع از گندم اباحه کنه با اون، اونم 20 من از یک نوع دیگه اباحه کنه، مشکل نداره. با اینکه هم جنسن موضوع هم هستن، مشکل نداره در معاطات مانند و ها گذا. حالا میخوام بینیم که آیا این چطوره؟ خب به نظر میرسه که اشکال داشته باشه. کلام آیت الله خویی را بخوانم. آیت الله خویی در مصباح الفقاهه جلد دوم صفحه 158 در مانانفی گفته معاطات که مقصود به آن اباحه است، اگر یک دینار بده در برابر هزار دینار، الف دینار، لم یلزم منها ربا، مقصود چون اباحه است ربا لازم نمیاد. اما همین در منهاج الصالحین فرمودن که ربا در کل معاوضات جاری میشه. خب در اینجا امام رضوان الله علیه که اونطور فرمودن در بحث به امام چند نفر نوشتن و چاپ شده. یکی بحث به امام را زهرا خودشان نوشته باشن، چون که ما مورد بحث ماست، مورد مراجعه ماست. یکی محمد حسن قدیری رحمت الله علیه، اونم بحث به امام چاپ شده. یکی هم در نجف ظاهران میگفتن شهید سید محمد صدر، نه سید محمد باقر، نه سید محمد صدر، سید شهید سید محمد صدر هم به امام نوشته. اونجا که اون نوشته یک توجیه برای کلام امام داره، ولی خیلی درسته یا نه؟ بله. خب امام در تحریر وسیله گفتیم که فرمایشان چیه، اما در تقریر درس امام رضوان الله علیه و شهید صدر صفحه 382 تقریر درس امام، ایشان گفتن به این که دلیل دارده بر حرمت ربا موردش تقابل بین عینینه، بین دو عین تقابل باشه، مثل گندم بفروشه به گندم، برنج به دو تا عینه، بین عینین باشه، که ذهب به ذهب و نحوه شامل مانانه کنید. چرا؟ چون اینجا چیه؟ اینجا تقابل بین فعلینه، اباحه فعلیست از افعال مکلف، اینجا چون تقابل بین فعلینه، اباحه این گندم، اباحه اون گندم، هرچند زیاد و کم داره، و اگر اینها خرید و فروش بود مثل اون بود، ربا بود، اما اینا اباحه دارن میکنن. اباحه معاوضه است بین فعلین. در هبه هم اینطور میگیم، در هبه هم اینی که هبه میکند در مقابل اون، اینجا معاوضه بین فعلینه، این کتاب رو به اون هبه میکنه در مقابل که اونم اون فرش رو به این هبه بکنه. هبه کردن فعله، بین فرش و کتاب معاوضه قرار نمیگیره، معاوضه قرار میگیره بین هبه کردن این کتاب را و هبه کردن اون فرش را. میخوان فرق بذارن بین تقابل بین عینین یا تقابل بین فعلین باشه. شهید سید محمد صدر میگه بیرین که دلیل داله بر حرمت ربا موردش تقابل بین عینینه، که از ذهب به ذهب لا یشکل مانعنفی، مانعنفی شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه مانعنفی مقابله اباحه است با اباحه، از این جهت شامل مانعنفی نمیشه. آیات کریم هم اطلاق ندارند، اینطور میگه. خب این یک توجیهی است در کلام شهید سید محمد صدر، که در کلام امام اینجا این نیست، ولی در درس به امام حضور داشته، اینطور ذکر کرده. همین حالا این توجیه آیا، خب البته مطلب مطلب اجتهادی است، حالا اجتهاد شما هر چه باشه اجتهاد دیگه، آیا این توجیه مطلب را تمام میکنه یا تمام نمیکنه که ما از ادله داله بر حرمت ربا استفاده کنیم؟ ربا یعنی تقابل بین عینین را، اونجا را میخواه بگه حرامه. دیروز آقا به من فرمود یه سمعت شما بذارید به بنده. آقا فرمودن ایشان رو میگن من ایشان خب خیر خواهی کردن خیر راهنمایی کردن که شما یه سمعتی لازم دارید. من خیلی خوب ان شاء الله سعی می‌کنیم که عمل بکنیم. بله ایشان لطف دارن مثلا نه زحمت خلاصه چی فرمودی؟ حالا یه بکنه باید ترجمه کنید بچه با. بله اباحه متعلق به این شک نیست اما تقابل اباحه به این تقابل گرفته شکی نداریم اما تقابل به این گاهی تقابل به این اینه اینه ذهب به ذهب گاهی تقابل بین این اباحه و اون اباحه است تقابل بین فعلینه خواسته فرق بذاره بین تقابل بین عینین باشه ربا بل است ادله داله بر حرمت ربا میگه اونجا رو شامله که تقابل بین عینین باشه ما ننفی تقابل بین عینین نیست تقابل بین فعلینه اینجا مشمول ادله حرمت ربا نیست شکم کردیم مثلا بحثی براغت مصاد کنیم خب اینطور میخواه بگه حالا این چطوره؟ آیا این توجیه چطوره؟ باز باید درست کنم که سید فقیه یزدی در همون عروه این رد کرده. ایشان سید فقیه یزدی در عروه خیلی فروزه کرده ها. این جلد دوم عروه که عرض میکنم ایشان خیلی مطالب داره در اینجا. ایشان گفتن که بعد از این گفتن که ربا مخصوصی به بینیست در مطلق معاوضات هست هر معاوضه‌ای وقت گفته به این که آیا ببینیم که در هبه معاوضه میاد یا نمیاد در هبه معاوضه تقابل بین فعلینه این هبه میکنه به اون فرش را اون میکنه به کتاب را ایشان گفته ممکنه کسی بگه که ربا در تقابل بین عینینه اما در اینجا تقابل بین فعلین ربا نمیاد قبول نکرده گفته در همون جا بالاخره مطلب به ما رو میرسه ولو اباحه میکنه ولی ما رو اباحه میکنه در حقیقت مبادر ایشان قبول نکرده این اندازه از مطلب مربوطی به بحث دیروز تتمش انشالله میمانه دیگه برای بحث انشالله تعالی چون روز 19 دیه روز 19 دیه یک روز بسیار بسیار مهمه در تاریخ انقلاب اسلامی روز 19 دی با روز 9 دی که قریباً به هم ولی خیلی فرق دارن روز 9 دی در سال 88 اتفاق افتاده در برابر فتنه اما روز 19 دی سال 56 اتفاق افتاده یعنی 32 سال این دو تا روز با هم دیگه فرق دارن هرچند هر دو از لحاظ تاریخ انقلاب نقش دارند و تأثیر گذارند ولی 9 دی مال سال 88 در برابر فتنه بوده اما 19 دی در برابر فتنه نیسته که موضوع دیگریست اونی که مال سال 88 در حفظ انقلاب است در حمایت از انقلاب است اونجا بصیرت خیلی نقش داشت و نقش داره که هر فتنه به وجود بیاد بسیدت می تواند که در اون را فتنه 20 فتنه را دفع کنه ثقفت و این الفتنه از امیر المومنین فرمودن جنگ جمل یک فتنه بود عایشه و طلحه و زویر اون طرف امیر المومنین این طرف و فتنه به وجود آورده بودن اونجا فقط این الفتنه و اینا اون فتنه حالا بعضی ها میان فتنه را به بحران تعبیر بکنن بنده معتقدم بعضی عبارات امام را دارن تغییر میدن شاید یک نظری داشته باشن ما باید همان عبارات امام حفظ کنیم فتنه با بحران فرق داره امام میگه مستضعف طبقه مستضعف اینا میگن طبقه آسیب پذیر نه امام میگه مستکبران اینا میگن ابرقدرت ها من نمعتقد اون اصطلاحات امام دارای یک محتوا و یک بار خاصی است ما باید همون محتوا را حفظ کنیم. امام میگه مستکبرین، این کلمت بزرگه، این تبعیت از قرآن و روایات، استکبار، خود بزرگ بینی و سعی در تضعیف دیگران، تضعیف فکری و فرهنگی و سیاسی اقتصادی، این کلمه استکبار این بار را داره. شما اینو برمیدارید که ابرقدرت، ابرقدرت این بار نداره، نداره. یا امام میگه مستضعف، این بار داره، یعنی سلطه‌گران استضعاف کردند از لحاظ فکر و فرهنگ، اقتصاد و سیاست. شما اینو برمیدارید جا چه میذارید؟ طبقه آسیب پذیر، قشر آسیب پذیر، نه اون بار نداره، نباید این کار بکنه. اینا یک نوع خیانت، یک نوع خیانت در حقیقت که دانسته کرده باشن، یک نوع خیانت به انقلاب است. این کلمات فتنه هم غیر از بحرانه، فتنه یو خز من هازا زقسون من هازا زقسون فیوم زجان، فتنه حق و باطل به هم مخلوط میکنن، فتنه درست میکنن، اشخاص بی بصیرت گول میخورند و فریب میخورند. این معنی فتنه اینه، بحران و بحران غیر چیز هست، بحران غیر فتنه هست. خلاصه ما اون اصطلاحات کلمات امام را باید حفظ کنیم، چه بار خاصی دارن این کلمات. خب در سال 88 فتنه به وجود آمد، اونجا بصیرت و میثاق و ولایت اینا نقش خودشان رو داشتن، اون یک تاریخی است، اون برای حفظ و حمایت از انقلاب بود که فتنه به وجود آمد، بعدن به وجود خواهد آمد، قبلش هم به وجود آمده بود. اما روز 19 دی ترده بود، روز 19 دی بود که بعد از اینکه امام رضوان الله علیه کار خود را آغاز کرده بود و قیام کرده بود و مبارزه و طوری بود که مردم را روشن میکرد که مردم حرکت کنند و انتهایی که یک مبارزه صورت بگیره، استبداد و استکبار قلع و غم بشه، حکومت اسلام به وجود بیاد، موازین اسلام عملی بشه، این در آغاز حرکت ها بود. خب از قم تبعید شد، یک دفعه به دستگیر کردن بردن تهران، برگشتن سال 43 دوباره تبعید به ترکیه، بعد به نجف و اینا، و این طول کشید. در نجف که سال 44 اینا به نجف رفتن، طول کشیده تا کی؟ تا سال 56. در این طول زمان ساواک و تشکیلات طوری کرده بودن که دیگه کم کم که امام مطرح نباشه و کارش اینا فراموش، هرچند او از جهت اعلامی و بیانات همیشه سعی میکرد، ولی اینا فکر میکردن که دیگه تقریبا کار تمام شد. این بود که در 17 دی در روزنامه اطلاعات به قلم احمد رشیدی مطلق که نام مستعار بود، یک مقاله نوشتن علیه امام، اهانت به امام، روز 17 سال 56 دی. اطلاعات اون موقعی روزنامه ای کسی رو انتشار بود، این به قم آمد. وقتی به قم آمد، وقتی مطالعه کردیم خیلی ناراحت شدیم، و شب 18 بنده سعی کردم خبر کردیم اساتید مهم اون روز که الان چند تا جز مراجع در منزل بنده جمع شدن، جمع کردیم این چه باید بکنیم. قرار شد بیدیم که بازار قم بگیم تعطیل باشه، درس را تعطیل کنیم، حرکت کنیم، تظاهرات و شعار و اینها که خلاصه به هر نوع که معلوم بشه بگیم نه خیر، همون حرکت امام، کار امام، فرهنگ امام همینطور زنده است و پویا است و اینا. خب روز 18 این کار انجام شد، منازل مراجع اون روز و اساتید. تا روز 19 هم پیش از ظهر باز شد، ولی پیش از ظهر هر کجا رفتن ابلاغ شد که بعد از ظهر منزل بنده باشه، اون بنده که الحال است. خب آمدن بعد از ظهر ساعت 2:30 بلندگو کشیدن به خیابان و کوچه و همانجا جمعیت به طور آمد که اون کوچه و تا اون خیابان پر بود و پشت بام بود، حیات اینطور چیزا بود. اینجا شد بنده صحبت کردم، مقایسه کردم بین کار امام و حرکت امام و فرهنگ امام و فرهنگ طرف مقابل. آیاتی از قرآن، روایات هم سال ذالک، اونجا شجره طیبه است و نور است و چی است اینا، این ظلمات اون بعضی ها فوقه بعضی اینا، خلاصه اینا را توضیح دادم کاملا. در ضمن توضیح اینها گفتم محو شانت نور و سگ او او کند هر کسی بر طینت خود میتند. چون تو خفاشان بسی بینند خواب، که جهان ماند یتیم از آفتاب. در شب مهتاب مه را بر سماک، از سگان و عوعو ایشان چه باک. کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از خوف منتمس. خلاص در این موضوعات، حتی یه شعر عربی هم خواندم، بعضی از فضلات بودن، شاید یادشان باشه. گفتم این عادت الاقرب ادنا لها فعندنا النعل لها حاضره. این شعر عربی است، مثال در زبان عربه. اگر عقرب به این طرف ما برگرده، ما هم برمیگردیم، جواب دندان شکن بهش میدیم. نعل در نزد ما برای کوبیدن دهان عقرب حاضر. خب بعد از اینکه این مطالب رو گفتیم، حرکت کردیم. موقع نماز بود، طرف حرم حرکت کردیم با همون جمعیت، با شعار. شاید از جمله شعارها که در مسجد از اینه، من عرض نکردم، یکی از جزایی که خیلی مؤثر بود در این موضوع، یادآوری امام و کار امام و فرهنگ امام، در گذشت آیت الله سید مصطفی خمینی بود. که امام فرمود از الطاف خفیه خدا بود. بعد از اینکه اون مرحوم شد، چون در ایران هی مجالس خط میگرفته میشد، در قم و غیر قم در همین جا مجالس خط گرفته شد، اینجا اون وقت خب آقای برقعی خیلی سخنران قوی بود، واقعا سخنران قوی بود. اینجا صحبت کرد به حضرت ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل، و اینه خیلی با یک بیان عالی و طور و کتاب مصر از اونجا شروع کرد، به اینکه این بیت امام، البیت المعمور که در آیه هست، این رو خیلی عالی توضیح داد درباره بیت امام، سقف مرفوع، بحر مسجور، بیت معمور، اینا رو همراه تطبیق، واقعا خیلی قوی بود. بعض خطاب خطیبا خیلی قوی بود، اینا رو طور بیان کرد. بعد آمد سر ابراهیم و اسماعیل و قربان، خیلی عالی. بعد اینجا اولین بار بود بعد از چندین سال مرگ بر شاه گفته شد. بعد خب بعد اصلا که آمدن اونجا ما هم صحبت کردیم، خلاصه دیگه خیلی قدرت به وجود آمد، حرکت کردیم. سر روز چهار را رسیدیم اینجا به گلوله بستن و ایده کشته شدن، ایده زخمی شدن. من دارم برخشان دستگیر کردم بادن شهربانی و بعد تبیه کردم به خلخال. من در خلخال بودم که به مناسبت جریان قم و کشتار در قم، تبریز اونجا مجلس خط با شعار و اینطور چیزا، بعد شعرهای دیگه. بنده در اون اشعاری که گفتم، حالا فرصت نیست برای بعضیاشو بگم، بسم الله از لحاظ ادبی. بله بنده در همون خلخال این اشعار کسانی می اومدن میخواندم براشان، از این جهت من از اونجا به سرکیز منتقل کردم. زهر سو انفجار آید، صدای انفجار آید، خزان رفت و بهار آید، هدف نزدیک میگردد. ز قم آغاز شد طوفان، کند تا شاه را بنیان، شود آسوده تا ایران، هدف نزدیک میگردد. شعار مسجد اعظم بد، هر زخم را مرهم، زند کاخ ستم برهم. شعار همین مرگ بر شاه بود، اینجا گفت اولین بار بعد از چندین سال. شعار مسجد اعظم بود، هر زخم را مرهم، زند کاخ ستم برهم، هدف نزدیک میگردد. روان شد جوی خون در قوم، به ناحق کشته شد مردم، ولی خونه ها نگردد گم، هدف نزدیک میگردد. خیابان ارم پرخون، صفائیه شده جیهون، تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک میگردد. همه کشور تلاطم شد به پشتیبانی از قم، شد به فکر یک تهاجم، شد هدف نزدیک میگردد. دلاور مردم تبریز به پا کردند رستاخیز، که آن ای زاده چنگیز، هدف نزدیک میگردد. قیام یزد خونین بود، برای یاری دین بود، وسی شایان تحسین بود، هدف نزدیک میگردد. مجاهد مردم قزوین همه با مشت فولادین، قیامشان برای دین، هدف نزدیک میگردد. منور مردم تهران به بسته حجره و دکان، ز غیظ و قهر چوشیران، هدف نزدیک میگردد. ز غیظ و قهر روز و شب شعار مرگزا بر لب، تو گویی کرده تهران تب، هدف نزدیک میگردد. مجاهد مردم شوشتر زده بر قلب شهر نشتر، به امید دل خوشتر، هدف نزدیک میگردد. بلحشوران زنجانی به پا کردند، توپانی تهان ای ظالم و جانی، هدف نزدیک میگردد، نهیب خشم کرمانشاه رسید از ماهیان تا ما، کهان ای ظالم گمراه، هدف نزدیک میگردد، صدا برخاست از ایلام، کهان ای گرگ خوناشام، مزن دیگر دم از اسلام، هدف نزدیک میگردد، مجاهد مردم سنگور به دست هر یکی آجر ز غیظ و قهر، دلها پر هدف نزدیک میگردد، تنین غیظ اصفهان به پا کرده عجب توفان کند، تاخ ستم میگران هدف نزدیک میگردد، قوی بردار شیرازی بسان لشکر تازی گذشت و خیمه شهبازی، هدف نزدیک میگردد، قوی دل مردم مشهد بسی دیده ستم بیهد، ز غیظ و خشم میجوشد هدف نزدیک میگردد، خروشان مردم گرگان به قصد رزم پاکوبان، شعار مرگزاگوگان، هدف از خلاص تمام شعرها در انقلاب سهم داشتن اینجا نامرده شده. اسیر دست جلادم، نشان تیر صیادم، ولی از کار خود شادم، هدف نزدیک میگردد، قریب شهر خلخالم، مکن باور که بد حالم، ز کار خویش خوشحالم، هدف نزدیک میگردد، قریب شهر تقلیدم، کند دشمن چه تهدیدم، ولی یکن هست امیدم، هدف نزدیک میگردد، راه ما راه احرار است، راه میسم به سمار است، راه خون و راه دار است، هدف نزدیک میگردد. خلاصه بازم مفصل جهاد ما بود دائم، نبرد خصم شد لازم، خمینی می شود حاکم، هدف نزدیک می گردد. حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله. امروز وظیفه ما بسیار سنگینه، بسیار سنگینه. ما با حافظ این انقلاب و این وسعت باید باشیم. الحمدلله تعالی در دنیا هم اثر خود رو بخشیده، حرکت هایی که در کشور اسلامی غیر اسلام همه در نتیجه همین انقلابه. حالا که دهی آخر سفر برای تبلیغ برادران عزیز سروران محترم تشریف برن، باید صحبت هاشون در همین زمینه ها باشه، درباره انقلاب باشه، فواید انقلاب باشه، درباره استکبار، شناساندن استکبار، نقشای استکبار، استبداد، شناساندن نقشای استبداد که تا به حال چقدر باعث عقب ماندگی مسلمان ها شده. خلاصه از این غیر مطالبی که در مردم اون روحیه جهاد رو همیشه زنده نگه داریم. مردم همیشه باید در صحنه باشن، فردا انتخابات به وجود میاد، همه باید در صحنه باشن، بیدار باشن، هوشیار باشن، در اون نقشای بیگانگان انتخابات، تبلیغات ما هم باید در این زمینه باشه. شما را به خدا سپردیم تا انشاءالله بعد از ما سفر. الله